که تماشاگری که میخواد بیاد جشنواره فجر کار ببینه با اطلاعات و خیلی اطلاعات مشخص هم میتونه بیاد انتخاب بکنه نمایشا رو. به هر حال این آگاهی که دارن نسبت به اینکه این نمایشه چیاش خیلی مثبته و میتونه بیاد یه نمایشی با یه مثلا چه اشلی نگاه بکنه، خب با چه موضوعی نگاه بکنه خیلی بهتره توی انتخاب بهشون کمک بکنه.
بسیار عالی. حالا نقاط ضعف و قوت جشنواره امسال رو، حالا من نمیدونم شما کارا رو دیدید یا به هر جهت به عنوان کسی که شرکت کردید، شرکت کنندگان و برگزار کنندگان برخوردشون چگونه بود؟ نقاط ضعف و قوت اگر لطف کنید خیلی کوتاه برامو بفرمایید.
متشکرم. من که حقیقتا عنوان کارگردان این اولین کاریه که کار کرده، یعنی اووردم جشنواره فجر.
بله.
برای من که پر از انرژی و تجربه بود و بچه های ستاد و برگزار کنندم که خیلی زحمت کشیدن. ما از بوشهر در خدمت دوستان بودیم و اونجا هم بچه های بوشهر خیلی زحمت کشیدن برای برگزاری. خدمتتون عرض کنم که یه سری مشکلات هم هست که من فکر میکنم دیگه طبیعیه دیگه برگزاری تو این حجم کار.
درست.
به هر حال آدم باید حقیقت رو ببینه دیگه.
آزاردهنده نبوده براتون پس؟
نه نه اصلا آزاردهنده نبود، چون تلاش همه دوستان خیلی خوب بود و همه تلاششون دارن میکنن و این خودش مایه دلگرمیه.
درسته. خب شما اولین سال هم بوده تشریف آوردید و اینکه تو امسال هم حضورتون هم حضور گروه ها یعنی سه روز بیشتر شده، سالهای گذشته دو روز بیشتر نمیموندن، امسال ما میکنم پنج روزی بودید و خب خیلی خوشحالم شدیم که باهاتون صحبت کردیم. در رابطه با اجرا چی گفتن؟ آیا اجرا حمایتی از اجراتون خواهد شد در آینده؟
ما به جناب آقای طاهری به اصطلاح رئیس محترم مجموعه
تشکر
قرار که ما وارد صحبت
ان شاء الله. آقای حسین کارگر عزیز بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، امیدوارم که همیشه خوش بدرخشید شما و گروه ارجمندتون که از شهرستان ماهشهر استان خوزستان در جشنواره حضور داشتید. حالا اگه صدای منو دارید ارتباط برقرار شه. متشکرم آقای کارگر عزیز، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
خدا حافظ. متشکرم.
خدا نگهدار. و آقای فرهانی و خانم سیف، شما دو بزرگوار به عنوان کارشناسان ارجمندی که همواره در برنامه حضور داشتید و نقطه نظرات خوبی میدادید، میخوام نظر شما عزیزان رو بدونم با توجه به رصدی که کردید، جشنواره حضور داشتید، بالاخره خوندید مطالب و میدونید یکی از مسائلی که امسال مطرح میکردن میگفتن امسال جشنواره شهرستان هاست. حالا من نمیدونم این مثبت میتونه منفی باشه، نقطه نظرات شما عزیزان رو بدونم هم کلی هم در رابطه با این موضوع.
بله خواهش میکنم. ببینید واقعا این اتفاقم حالا نمیتونم بگم خوب بود یا بد، ولی همین اتفاق افتاد. تقریبا فکر کنم بیشتر از 80% اجراهایی که امسال چه در بخش صحنه‌ای و چه در بخش خیابانی، حالا حداقل به صورت مصطلحش من این واژگان رو به کار میبرم، حضور داشتن کارهایی بودن که از استانهای دیگه اومده بودن و از جشنواره مناطق برگزیده شده بودن و من خودم به نظرم این چیزی هستش که جای امید داره و نقطه روشنی هستش، اینکه تئاتر مناطق بیشتر دیده میشه. به هر حال ما خیلی از هنرمندانمون که امسال و که کلا میگم امروز روز خیلی بیشتر شناخته شده هستن و موفق هستن، چه در عرصه تئاتر چه در عرصه تلویزیون و سینما، هنرمندانی هستن که از همین تئاتر مناطق و تئاتر استان ها پا گرفتن.
اما این به این معنا نباشه که مثلا هنرمندان برجسته پایتخت رو به فراموشی بسپریم.
100% این نباید نادیده گرفته بشه و شاید این سهم زیاد 80 و مثلا خورده ای درصدی تئاتر استان ها شاید یه مقدار هم از اون بر بوم افتادن باشه، چون واقعا امسال تئاترهای استان تهران خیلی کم رنگ بود.
ما هر سال در جشنواره نام چند تا از بزرگان رو لااقل می‌دیدیم.
امسال خیلی کم رنگ بود. یعنی
مثلا من فکر کنم آقای صابری رو در نظر بگیریم.
آره دقیقاً.
چه دیگه ای به نظر من؟ خود
ابراهیم پشت
آدم‌های دیگر خدای نکرده کوچک بودن. به عنوان پیشکسوت‌هایی که باید هر دفعه کار داشته باشن و جشنواره شاید با نام اونها برازنده‌تر بشه.
دقیقاً. حالا ابراهیم پشت کوه در نظر اینجوری نگاه نکنیم که امسال کارش از تهران بود، ما ابراهیم پشت کوهی رو
بله برجد از بندر عباس میشناسیم.
دقیقاً به بندر عباس میشناسیم و حالا اینم بگم، ما میگیم 80 خورده درصد از استانهای دیگه بودن، یه درصدی هم ما کارهای بین الملل داشتیم توی جدول جشنواره کارهای خوب. یعنی عملا میشه گفته شاید مثلا 4-5 درصد سهم تهران بوده، که حالا این هم واقعا شاید باید آسیب شناسی بکنیم ببینیم که به چه گونه بوده. آیا خود هنرمندان تهرانی امسال کم کار بودند، یا اینکه سیاست‌های
بوده
دقیقاً، یا اینکه سیاست‌های جشنواره بوده که کمتر بهره بگیره از این پتانسیل‌ها. اما در هر صورت من یه نقدی رو به برگزاری جشنواره می‌خواستم بکنم در بخش خیابانی.
بله.
که اومده بودن فکر کنم همه یه کارها اگه اشتباه نکنم در پهنه رودکی اجرا شد.
بله.
که عملا اون
یه چند تا کارم فکر میکنم تو اون ایوان
ایوان انتظار میدان ولیعصر هم بودش. بله. اما حقیقتا چه باز ایوان انتظار حالا یه ذره بهتر، اما این که ما میگیم یک مکان مشخصی رو پهنه رودکی که عملا فقط سقفش بازه، دوربرش کاملا محصوره.
بله. انگاری که دارم توی سالن اجرا
دقیقا میکنم. فقط توی سالن روبازه
مردم هم اونجا ترددی نخواهند داشت
در صورتی که ما در سالهای گذشته.
بله کاملا نقدتون.
لاله اجرا میشد تو پارک دانشجو.
بله من خودم این نقد رو داشتم.
فضای حالا پیرامونی تئاتر شهر اجرا میشد، یا توی باغ خانه هنرمندان، پارک خانه هنرمندان اجرا میشد که متاسفانه امسال ما این رو نداشتیم.
خیلی هم عالی. خانم سیف شما اگه در یک دقیقه
اینکه جنبه که ما خیلی اشاره کردیم امسال که 41مین دوره جشنواره بود که گفتیم تئاتر شهرستان هاست و استانهای دیگه جز تهران، این داره نشون میده که عدم وجود استانها و شهرستانهای دیگه 40 دوره قبل، یعنی این ما نقاط قوت رو که الان داریم نگاه میکنیم چرا 40 دوره بله. قبل ما انقدر کمرنگ بوده اهمیت دادن یا به هر حال شرکت دادن شهرستان ها، و این به نظرم این اتفاق امسال یه اتفاق خوشاینده که رفع تبعیض بین تهران شهرستان شده. با. یعنی فکر می‌کنم این فرهنگ سازی میشه و بسترش فراهم داره میشه که توی پایتخت ما دیگه از شهرستان ها، یعنی سالن ها اختصاص بدن.
امیدوارم روزی برسد که ما تئاتر تهران و شهرستان ها نداشته باشیم، تئاتر داشته باشیم، هر تئاتری که خوبه از هر جای کشور، حتی شهرستان ها، حتی نمیدونم دهستان های کوچکی که دارن کار میکنن، چرا نباید بپذیریم و بیان کار بکنن؟ از تهران هم بیاد، از شیراز هم بیاد، از مشهد، از آبادان، از همه جا.
خیلی و اون روز روز مطلوب تا خیلی مهمه. تماشاخانه اهورا که قرار بود در آستانه تعطیلی بود دوباره شروع به کار کرده و تا آخر بهمن ما فراخوان داده برای گروه هایی که قصدان اجرا.
اینا خبر خوبه، مرسی که گفتید و این خبر مخفول نماند. متشکرم. همیشه آرزومون این بوده که آموزشگاه ها، مراکز فرهنگی، سالن ها بزرگی شنیدید دیگه، میگم هر وقت ما یک آموزشگاه، یک مرکز فرهنگی رو باز بکنیم در یک زندان رو بستیم که حالا انشالله این اتفاق بیفته. خب ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای ابوالفضل قاسمی، همکار ارجمندمون، هنرمند نابینای کشورمون که کمکارم شده در عرصه هنر. اینم حالا بگیم در شروع که ما بازیای خوبی رو ازش دیدیم. درود بر شما ابوالفضل خان.
سلام و درود بر سرپرست صدای باران که صدای باران تبدیل به رعد و برق شده و اونم فقط جمعه ها صداش میاد.
درسته. و شما هم الان در حقیقت به ما انداختید، یعنی کمکاری از منه. بله خب
دیگه به هر حال ما منتظر فرمان شما ایم.
خواهش میکنم، لطف
دارید. من سلام دارم خدمت شما، همینطور عزیزانی که در پرده آخر صدای منو میشنون. خوشحالم که حداقل آدینه ها خدمتگزار شما خوبانم و امیدوارم که خدمتگزاری لایق باشم. این هفته در خدمتتون هستم با هدیه‌ای به نام تئاتر و دین. مؤلف اثر تئاتر و دین گابریل مارسل هست و ترجمه شادروان استاد جلال ستاری که در سال 1386 در واقع به چاپ رسیده. این کتاب یعنی تئاتر و دین در 104 صفحه هست و توسط انتشارات وابسته به انجمن نمایش برای عزیزان و خوانندگان تهیه شده. در این اثر عناوینی چون یادداشت مترجم، دین و کفرگویی در تئاتر معاصر، اون هم تئاتر معاصر فرانسه، در واقع مفهوم درام مسیحی و ارتباطش با تئاتر حال حاضر، و در نهایت هم هنر دینی که به قلم مرحوم جلال ستاری نشر پیدا کرده. امیدوارم مطالعه و سفارش اثر در جهت تهیه به دیگران یکی از برنامه‌های خوب هفته آینده دوستداران کتاب و دوستداران پرده آخر باشه.
انشالله.
جمله پایانی رو در خدمتتون هستم در این آذینه که ظریفی خوش گفته که هرگز فرصت دیدن هر چیز زیبایی رو از دست ندید، زیرا زیبایی دست خود خداست. امیدوارم که کنار شما فرهیختگان و کنار استاد بزرگوارهای پیوند ما بتونیم بدرخشیم و کارهای زیبایی رو که قاعدتا خدا به دل اون میندازه برای عزیزان زیبا دوست به نمایش بگذاریم.
سپاسگزارم جناب آقای قاسمی. من فقط به شما بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. زنده باشید آقای قاسمی. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون جناب دکتر. من انشالله گرمای جنوب رو تقدیم میکنم به همه هموطنان اون تو این هوای سرد.
بله.
به عنوان سوغاتی.
زنده باشید. اونم برجد زیرکی از عالیه، ولی خب ما میکنم. که نخواهیم گذشت. خدمتتون عرض کنم شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشحال بودیم که با شما همراه بودیم. متاسفانه تا چشم به هم میگذاریم ساعت رو میبینیم که برنامه تمام شده است. امیدوارم برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من شاهد پیوند هستم، کارشناس مجری برنامه پرده آخر. ضمن اینکه از شما میخوام مجدانه و خواهش میکنم حتما نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و شماره روابط عمومی سازمان یعنی 162. و خوشحال میشیم که این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی گوش بدید و انشالله مورد توجهتون قرار بگیره. به اتفاق سایر همکارانم عزیزانم در داخل استودیو، سرکار خانم زکیه سیف کارشناس گزارشگر و خبرنگار، جناب آقای میثم فراهانی کارشناس و جناب آقای حسین شمس‌الدینی از هنرمندان عرصه تئاتر و عزیزان در آن سوی استودیو، سرکار خانم حمیدی صدابردار فهیممون و جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده صبورمون، تا هفته آتی همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم، در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیربوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقمند به سرمایه گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می پردازند. برای استفاده از برنامه های جانبی، کارگاه های مهارت آموزی و نشست های تخصصی و علمی و بخش های جذاب نمایشگاه از عموم علاقمندان دعوت می شود. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه های بین المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
به اطلاع شنوندگان ارجمند می رسانیم پیکر همسر استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری فردا ساعت 9 صبح در تهران از مقابل منزل ایشان تشییع و برای تدفین به قم منتقل می شود. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. دوستان عزیز با ما در ارتباط باشید با شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خجسته سالروز میلاد حضرت امام حسین علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امام حسین علیه السلام در سوم شعبان سال چهارم هجری با ولادت خود جهان را نورانی ساخت و عطر حضور خود را در گیتی گستراند. آن حضرت حدود 6 سال در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها بود و سپس نزدیک به 30 سال دوره همراهی با پدرش امام علی علیه السلام را سپری کرد. پس از آن در زمان امامت امام حسن مجتبی علیه السلام 10 سال یاور ایشان بود و به وی بسیار احترام می‌گذاشت. بعد از آن 10 سال دوره حکومت معاویه را تحمل کرد و سپس در آغاز حکومت نامشروع یزید بیعت با او را نپذیرفت و به قیام برخاست و همراه با یاران با وفایش در 57 سالگی به شهادت رسید. امام حسین علیه السلام در همان مراحل مقدماتی جنگ سپین که شامیان مسیر آب را بسته بودند، در بازپس گرفتن آب از دست آنان نقش اساسی داشت، به طوری که امام علی علیه السلام پس از آن پیروزی فرمود: این نخستین پیروزی است که به برکت حسین علیه السلام به دست آمد. سوم شعبان میلاد امام حسین علیه السلام است و روز پاسدار. حسین ابن علی آموزگار شهادت است و الگوی ایثار. چه تناسب عجیب و زیبایی! حسین علیه السلام سرور شهیدان و سالار پاسداران. تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند. سالروز میلاد حضرت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار را.
تر میذارم رو خاک قدماش، میمیرم صدها بار از یه نگاش، سر میذارم رو خاک قدماش، میمیرم صدها بار از یه نگاش. رحم خدا میباره از دست دعاش، زنگ دلم میریزه از زنگ صداش. فتراس که نوشته شده یا حسین رو پراش، پیغام مردم بره تا به کرب و بلاش. فتراس که نوشته شده یا حسین رو پراش، پیغام بره تا به کرب و بلاش، تا به کرب و بلاش. الحمدلله الذی خلق الحسین من نور من نور من نور من نور من نور. الحمدلله الذی یلتقیان بینهما برزخون لا یبقیان. بریم علی و زهرا لؤلؤ و مرجان، لؤلؤ حسن و توی تو مرجان. ای جان ای جان ای جان. بریم علی و زهرا لؤلؤ و مرجان، لؤلؤ حسن و توی تو مرجان.
جادران عزیز، همونطور که عرض شد، نمایشگاهی در تهران از فعالیت‌ها و اقدامات جهادگران عزیز برگزار شده است. برای اطلاع رسانی از همت این عزیزان گزارشی هم داریم از تلاش جهادگران استان همدان که از رادیو گفتگو تقدیم می‌کنیم.
هم تو اردوهای جهادی و هم تو مدارس ته تفاهم نامه‌ای که با آموزش پرورش هم بسته شده، پنجشنبه و جمعه به ما مدرسه میدن، میریم سراغ بچه‌های کم برخوردار تو حاشیه‌ش، بین اونها فعالیت‌های تربیتی و آموزشی اونها رو پوشش میدیم کارهاشون رو. ته سال هم 3 الی 4 بار اردوی جهادی داریم. تو اردوی جهادی ما بحث‌های عمرانی هم داریم، ولی بیشتر بحث‌های ما باز برمیگرده به جهاد تربیتی. جهاد تربیتی مون هم جوریه که هم در خلال همون بحث‌های عمرانی و هم آموزشی میایم بحث‌های تربیتی به بچه‌ها ارائه میدیم. مثلا تو بچه‌های بحث عمرانی میایم ترویج و اشاعه فرهنگ جهادی رو به صورت تربیتی به بچه‌های مناطق کم برخوردار اشاعه میده. مثلا اگه اون عکسو مشاهده کنید، مثلا بچه رو آورده تو رنگ‌آمیزی دیوار مدرسه ازش کمک گرفته، میخواد که بگه که اگه مشکلی هم داشتین خود شما خودتون میتونید حلش کنید، ما کمکتون میکنیم، ولی شما اگه بیاین پای کار میتونید مشکلات خودتون رو خودتون هم حلش کنید. سلامت باشید.
گروه جهادی شهید مطهری استان همدان، جهاد ببخشید استان اردبیل، جهاد تربیتی در مناطق کم برخوردار، فعالیت مستمر در مناطق کم برخوردار استان، سازماندهی و ساماندهی دانشجو معلمان در قالب اردوهای تربیتی.
شنوندگان ارجمند، از برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانم. امیدوارم که این بخش از برنامه ها، بخش دوم که تا ساعت 22 ادامه خواهد یافت، مورد توجه شما شنوندگان ارجمند قرار بگیره و با ما هم در ارتباط باشید پیرامون این برنامه ها نظر بدید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شنوندگان ارجمند بکنن. ساعت 11:55 است. توجه شما شنوندگان عزیز رو به برنامه کوتاه در آستان جانان جلب میکنیم.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن
و قال ربکم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا من كل عطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولیش کن، نه دعا کن، خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات می‌فرماید و اقبل علی اذا ناجیتک، خدایا بر من رو بکن، توجه بکن، اقبال بفرما. اقبال یعنی قبول رو، جلوی بدن رو به سمت کسی متوجه کردن. اقبال به این معناست. اقبل علیه یعنی به من رو کن، به من توجه کن. یه دعای ناجیتوک، موقعی که من مناجات میکنم با تو، خدای به من رو کن، تو از من بر نگرد، با من قهر نکن.
و اقبل علیه اذا ناجیتوک،
چون خدا تبارک و تعالی با یه عده فرموده که نه باشون سخن میکنه، نه نگاهشون میکنه و نه پاکشون میکنه. لا یکلمهم الله ولا یزکیهم ولا ینظر الیهم، اصلا یه وضع وحشتناکی پیدا میکنه. در واقع تو این فراز از مناجات از خدا میخوام که خدای ما اینجوری نباشیم. فقط هربت و الک، خدای من گریختم به سوی تو، از خودم، از دنیا، از فتنه ها، از عذابت، از شیاطین، از هر عاملی که باعث هلاکت و بدبختی میشه به سوی تو فرار کردم. هربت و الک، مگه میشه به سوی خدا فرار کرد؟ بله، قرآن خودش میفهمد ففر رو الالله، فرار بکنید به سوی خدا، از اون عذابی که برای خودتون درست کردید، از اون معصیت ها و تبعات گناهانی که برای خودتون ایجاد کردید. فقط هربت و الک یعنی خدایا من گریختم به سوی تو، به تو پناه بردم. و وقفت و بین یدک، خدایا ایستادم در پیشگاه تو. اینجا معنیش این نیست که واقعا رو دوتا پای استاده باشه انسان، مثلا نشسته یا خوابیده نباشه، نه، این کنایه از این است که الان در آستان تو هستم، در پیشگاه تو با یک توجهی، با یک عنایتی حضور پیدا کردم. مستکین لک متضرعا الیک، خدای هم من مستکین یک کس که بیچاره است، خیلی بیچاره است، حسابی درمانده شده، به خاک سیاه نشسته، در حال مستکینی اومدم پیش تو، یعنی کسی که از مسکین هم کارش بدتره، از فقیر هم بدتره، حسابی درمونده است. متضرعا الیک، در پیشگاه تو دارم تضرع میکنم، و این تضرع رو خدا دوست داره. عزیزان سروران، ما در پیشگاه بندگان خدا حق تضرع نداریم. تضرع در پیشگاه بندگان خدا، در محضر بندگان خدا حرام و ممنوعه. ما فقط در پیشگاه خود خدا میتونیم متضرعانه وارد بشیم در این آستان ربوبی و